چند بجه اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: وزارت قبایل و سرحدات افغانستان سخنان اخیر سفیر بریتانیا در کابل در پیوند به خط دیورند را غیر مسئولانه می خواند. سفیر بریتانیا در کابل به تازگی گفت که دیورند سرحد رسمی است و پاکستان عقیم مدیریت آن را دارد. رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفر 11 روزش به آسیا امروز وارد ژاپن می شود. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
سرخط تازه ترین خبرها، گلبدین حکمتیار گفته است نامزد شایسته را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آینده برخواهند گزید. پلیس روسیه و معترضان ضد حکومتی در مسکو درگیر شدند و سازمان ملل متحد گفته است بیش از 30 مورد جدید اتهام‌های سوء استفاده جنسی در این سازمان درج شده است. این هم تفصیل خبرها. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است که این حزب خواهان یک حکومت نیرومند از راه برگزاری انتخابات شفاف است و اینکه در آینده نامزد را در انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. آقای حکمتیار که امروز در نشست خبری مشترک با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت میکرد در این مورد بیشتر گفت:
حالا ما برای ریاست جمهوری نامزد داریم، اما گمان کنم قبل از وقت انشاءالله نامزد شایسته انتخاب کنیم. شایسته که هم مورد اعتماد مردم باشد و هم شایسته ریاست جمهوری.
حکمتیار همچنین گفت طرح را در پیوند به چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. در این طرح پیشنهادی به تأمین امنیت، حق رأی به مهاجران افغان که واجد شرایط رأی دهی هستند و نیز بر نظارت جدی اعضاب از روندهای انتخابات افغانستان تاکید شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر امنیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تضمین نشود، برگزاری آن ناممکن خواهد بود. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون ناامنی ها را چالش بزرگ در برابر روند انتخابات افغانستان خوانده و از حکومت خواسته تا آمادگی های لازم برای تأمین امنیت این روند را روی دست گیرد. و همچنان خواست تا بودجه ای را که حکومت و جامعه جهانی برای آنان تعهد سپردند به وقت و زمان آن در اختیار این کمیسیون بگذارند.
چه کل امنیت نوی نو پا هاگ ملکی پا هاگ وطن که تاکن ناشونی بی نو هیلم داده چه حکومت مکلفیت لری بودجه او هم ده امنیت ساتل در اطلون کو شپاپ و تاکن و لپار.
احمد زهی همچنان تاکید کرد که اعضای این کمیسیون به گونه بی‌طرفانه کارشان را به پیش می‌برند. این در حالی است که در یک ماه گذشته شمار از نهادهای ناظر انتخابات، فعالان مدنی و احزاب سیاسی اعضای این کمیسیون را به غیر مسلکی بودن و نیز دستورگیری از حکومت در پیش برد کارهای اصلاح نظام انتخاباتی متهم کرده و خواهان آوردن اصلاحات شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان پذیرفته که بیش از 500 هزار افغانی را که به تازگی مصرف کرده خواهد پرداخت. عرفان الله عرفان نایب منشی و عضو هیئت کمیسیون حقیقتیاب ولسی جرگه با ارائه نتایج یک گزارش تازه گفت که عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این پول را برای خریداری اجناس غیر ضروری مهمانخانه‌اش مصرف کرده است. این هم آقای ابراهیمی.
و موارد دیگه ای که گفتن 54 لک افغانی، درست او موارد مربوط به امنیت هست. غفرخان آمد اگر او به عهده نمیگیره ما حاضر هستیم احترام به خانه ملت افغانستان، به خاطر وحدت ملی مردم افغانستان، به خاطر جایگاه عزت مردم افغانستان ما حاضر هستیم که امو دیوار استنادی است، کانتینر هر چی که است ما پیسش میپردازیم، هیچ مشکلی ما نداره.
از سوی دیگر کمیسیون موظف قطیاب ولسی جرگه خانه به تعلیق در آوردن وظیفه خدای نظر نصرت رئیس دارالانشا و معرفی شدن او به لویسران مولی به اتهام دست داشتن در فساد شده است. در منطقه و جهان بشنویم که پلیس ضد شورش و تظاهر کنندگان ملی گرا امروز در جنوب شرق مسکو درگیر شدند. این تظاهرات ضد حکومتی با رخصتی به مناسبت روز وحدت ملی روسیه همزمان شد. پلیس چند مظاهره کننده را دستگیر کرد. مقام ها برای اندازی این گردهمایی اجازه دادند و در انگام مداخله پلیس صدها تن در این گردهمایی اشتراک کرده بودند. راهپیمایی دومی در شمال غرب مسکو در جریان بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز وحدت ملی را در سال 2005 ایجاد کرد. هدف از این روز یاد بود از پیروزی روسیه بر نیروهای پولندی در سال 1612 گفته می شود. کمیته محافظت از ژورنالیستان از روسیه خواسته تا ادیتور یک روزنامه در کالینینگراد را آزاد کند. این کمیته همچنین از روسیه خواسته که در مورد اتهامات درباره لتوکوب شدن این ادیتور هنگام توقیف تحقیق کند. محکمه کالینینگراد دیروز دستور داد که ایگور روتنیکوف و زن اخاذی $50,000 از یک مقام منطقه‌ای توقیف شود. محکمه گفته است که روتنیکوف از این مقام محلی تنفیذ قانون در بدل توقف نشر مقاله هایی که به طور بالقوه به او آسیب می رساندن اخاذی کرده. همکاران روتنیکوف این اتهامات را به اساس خوانده و گفته که او در جریان توقیف اول ماه نوامبر به شدت لتوکوب شده است. و سازمان ملل متحد گفته که 31 مورد جدید اتهام‌های مبنی بر سوء استفاده جنسی در میان ماه‌های جولای سپتامبر توسط پرسنل این سازمان درج شده است. این قضیه‌ها بعد از حداقل 3 سال پیش برمی‌گردند. سازمان ملل متحد در 3 نوامبر گفت که تقریباً نزدیک به نیم از این قضیه‌ها شامل حال اداره مهاجرت این سازمان می‌شود.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. واکنش وزارت قبایل و سرحدات افغانستان به سخنان اخیر سفیر بریتانیا در کابل مبنی بر خط دیورند.
موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت سرحدات و قبایل ای بوده که سرحد نی بلکه یک خط فرضی دیورند است، همچو گفته ها ضد منافع ملی کشور بوده.
سفیر بریتانیا در کابل اخیراً گفت که دیورند سرحد رسمی است و پاکستان حق مدیریت آن را دارد. وزارت صحت‌عمومی افغانستان از کاهش میزان مرگ میر مادران در انگام ولادت خبر میدهد. جزئیات در جریان برنامه. فعالان حقوق زن ولایت هرات از نقش کمرنگ زنان در ساختار حکومت انتقاد کردند.
هنوز از خانم ها نخواستند که بیایند توانایی ها را ثابت بکنند، ولی همین فرصت اگر هم برای زن ها داده شده، باز در صلاحیت های زن ها محدودیت ایجاد شده.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور امریکا در آغاز سفر 11 روزش به آسیا امروز وارد ژاپن می شود. برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. در هوای تازه می شنوید که
ما مجبور هستم به خاطر اولادای خود هر گپش قبول کنم، به خاطر که طفلای به سرنوشت نمونند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشتن نگاه است و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. وزارت قبایل و سرحدات افغانستان سخنان اخیر سفیر بریتانیا در کابل در پیوند به خط دیورند را خلاف اصول دیپلماتیک انبان کرده است. ننگیاله قلطوال موینین وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانان ایچگاه دیورند را به عنوان سرحد رسمی قبول نداشته و باید از اظهارات غیر مسئولانه در این راستا خودداری شود. به تازگی سفیر بریتانیا در کابل در مصاحبه با بی بی سی گفته که دیورند سرحد رسمی است و پاکستان حق مدیریت آن را دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
وزارت اقوام قبایل و سرحدات افغانستان میگوید هیچ سند رسمی وجود ندارد که دلالت بر رسمی بودن خط دیورند نماید. ننگیاله قلطوال موینی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت باید از اظهار نظرهای غیر مسئولانه در مورد خط دیورند خودداری شود.
موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت سرحدات و قبایل ای بوده که سرحد نی بلکه یک خط فرضی دیورند است. همچو گفته ها ضد منافع ملی کشور بوده. امیدوار هستم که دوستای ما در این راستا صحبت هایی را که می کنند حداقل منافع ملی یک کشور در نظر بگیرن و در این راستا ای را ما هیچ وقت یک سرحد گفته نمی تانیم، یک خط فرضی است.
نیکلاس کی سفیر بریتانیا در کابل در صحبت با بی بی سی گفته است که به نظر بریتانیا و جهان خط دیورند سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان است. وی همچنان در مورد ایجاد سیم خاردار و دیگر موانع در امتداد خط دیورند گفته است پاکستان حق مدیریت این خط را دارد. با آنکه پیش از این نیز مقامات پاکستانی در مورد رسمی بودن خط دیورند اظهارات داشتند، اما ممکن این بار اول باشد که یک دیپلمات بلندرتبه و بر حال بریتانیا چنین سخنان را بیان می‌کند. خط دیورند که 2640 کیلومتر طول دارد سرحد میان افغانستان و پاکستان است، اما تاکنون این سرحد نه از سوی حکومت افغانستان و نه هم از سوی اقوام دو طرف پذیرفته شده است. تفاهم‌نامه این خط حدود 124 سال قبل از سوی هند بریتانیایی و حکومت آن زمان افغانستان به امضا رسیده است. پاکستان تا کنون در خط دیورند 43 کیلومتر را سیم خاردار نصب کرده و رئیس جمهور افغانستان در عکس العمل به این اقدام گفته است آنهایی که می خواهند با سیم خاردار مردم را از هم جدا کنند باید در این باره دوباره فکر نمایند. از سوی هم برخی اعضای مشان و جرگه می گویند بجز اقوام دو طرف خط دیورند هیچ فردی در مورد سرنوشت این خط تصمیم گرفتن نمی تواند. نجیبه حسینی یک تن از اعضای مشان و جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت
این البته مربوط به مردمایی که به دو طرف خط زندگی میکنن، مردمایی که این طرف خط زندگی میکنن، مردمایی که اون طرف خط زندگی میکنن حق تایید سرنوشت رو بشونه کجا از این مردم ها دارن. با انگلیس همیشه یک مناسبات خوب با پاکستان داشته، بنابراین از اون حمایت میکنن. به نظر من گپای از اینا بی اساس خود بود، هیچ سندی وجود نداره.
به گفته خانم حسینی در حالی که روابط میان کابل و اسلام آباد در مقایسه با گذشته تیره شده، بهتر است تا مقامات بریتانیایی به جای چنین اظهارات به خاطر بهتر شدن روابط میان دو کشور نقش داشته باشد. قابل یادآوری است که وزارت اقوام قبایل و سرحدات پیش از این گفته است که این وزارت روی یک استراتژی کار میکند که به زودی نهایی شده و موقف رسمی افغانستان در قبال این مسئله را مشخص میکند.
شنیدید که نیکلاس کی سفیر بریتانیا در کابل به تازگی در مصاحبه گفته که به نظر بریتانیا و جهان خط دیورند سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان است، اما وزارت اقوام قبایل و سرحدات افغانستان میگوید هیچ سند رسمی وجود ندارد که دلالت بر رسمی بودن خط دیورند کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون حقیقت‌یاب ولسی جرگه در خصوص اتهامات اخیر فساد در این جرگه فیصله کرد تا عبدالرؤوف ابراهیمی بیش از 5 میلیون افغانی را به بودجه ولسی جرگه تحویل دهد. این کمیسیون همچنان معاون اول ولسی جرگه را به خاطر ورود غیرقانونی بر تلویزیون ای جرگه 10 روز از حضور در جلسات محروم ساخت و خواهان معرفی رئیس دارالانشا این جرگه به لوی سارنولی شد. جاوید حسنزاده جزئیات می دهد.
سرانجام پس از 12 روز بررسی، کمیسیون حقیقت‌یاب ولسی جرگه تهم‌های اخیر بالای رئیس، معاون اول، رئیس دارالانشا و برخی اعضا و کارمندان ولسی جرگه را تکمیل و نتایج آن را به اعضای این جرگه بیان کرد. عرفان الله عرفان رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب روز شنبه در مورد فیصله بررسی‌هایشان در خصوص عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس و اماین معاون اول ولسی جرگه چنین گفت:
با آقای رئیس پیشنهاد میگردد مبلغ 53,99,045 افغانی از درک 14 مورد خریداری اجناس مربوط دفتر کاری و مهمانخانه اش را دوباره به حساب وزیرگاه تحویل دهد. نایب اول وزیرگاه آقای همایون به خاطر ورود غیر قانونی به استودیوی تلویزیون شورا از حضور 10 روز پیاپی در جلسات وزیرگاه محروم شناخته شد.
این کمیسیون همچنان فیصله کرد که خدای نظر نصرت رئیس دالانچای ولسی جرگه به خاطر خریداری های غیر ضروری و با قیمت های گزاف بر کناری برخی کارمندان بدون موجب و متهم نمودن معاونه ولسی جرگه باید به سارنوالی معرفی گردد. کمیسیون قطیاب همچنان پیشنهاد کرد که تا ختم بررسی های سارنوالی وظیفه خدای نظر نصرت به حالت تعلیق درآورده شود. لاله حمید زینیز به خاطر ورود غیرقانونی به تعمیر تلویزیون ولسی جرگه و حمله فیزیکی بر گوپاچا مجری عضو این جرگه 15 روز و عبیدالله بارکزی به خاطر حمله بر معاون اول ولسی جرگه به مدت 10 روز از حضور در جلسات ولسی جرگه محروم گردیدند. همچنان کمیسیون فیصله کرد تا خانم تبسم سرپرست تلویزیون ولسی جرگه به خاطر قطع نشرات ولسی جرگه در اول میزان به سارنوالی معرفی گردد. جنجال ها میان اعضای ولسی جرگه پس از آن اوج گرفت که هماین رئیس دالانشای این جرگه را متهم به فساد کرده و اسناد مربوط به وی را به سارنوالی فرستاد. بعدن اتهام فساد بر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه وارد گردید و این مسئله به یک بحث جنجالی میان وکلا مبدل گردید. وکلا این اتهام را لکیننگ بر ولسی جرگه خوانده و خواهان بررسی آن از سوی کمیسیون قطیاب شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی پس از ختم فیصله کمیسیون قطیاب گفت که حاضر است تا مطابق به فیصله کمیسیون پول تعیین شده را مسترد نماید.
54 لک افغانی درست او موارد مربوط به امنیت هست. غفرخان آمد اگر او به عهده نمیگیره ما حاضر هستیم احترام به خانه ملت افغانستان امو دیوار استنادی است کانتینر هر چی که است ما پیسش میپردازیم هیچ مشکلی ما نداره.
هماین معاون اول ولسی جرگه نیز فیصله کمیسیون را عادلانه خواند اما خدای نظر نصرت رئیس دالانشای این جرگه با فیصله کمیسیون قناعت نکرد. کبیر رنجبر کارشناس افغان با توجه به یافته های کمیسیون قطیاب ولسی جرگه میگوید که حالا قضیه جنبه جرمی پیدا کرده و باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد تعقیب قرار بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید میزان مرگ و میر مادران انگام ولادت در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. فدا محمد پیکان، معین ارزی خدمات سین وزارت، این سخنان را امروز در حاشیه نشست تحت نام تضمین کیفیت و مسئولیت مریضان که از سوی انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال دایر شده بود به رسانه ها گفت. مسئولان این انستیتوت نیز روی گسترش فعالیت هایشان به خاطر مسئولیت مادران و اطفال تاکید کردند. تفصیل بیشتر از فرشتن ندا.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید با آنکه در مقایسه با سالهای گذشته میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان کاهش یافته اما هنوز هم افغانستان به سطح منطقه از جمله کشورهایی است که در هر نیم ساعت یک مادر هنگام ولادت فوت میکند. فدا محمد پیکان معین ارزی خدمات صحی این وزارت روز شنبه در حاشیه نشست تحت نام تضمین کیفیت و مسئولیت مریضان که از سوی انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال دایر شده بود به رسانه ها بیان کرد.
البته که مسئله مرگ و میر خانم ها و اطفال نظر به مقایسه سالهای 2002 قابل ملاحظه تنقیص یافته اما متاسفانه هنوز هم در هر نیم ساعت به اصطلاح یک خانم ولادت و اختلالات ولادی فوت میکنه و هنوز هم یک طفل در هر ساعت زیر 5 سال متاسفانه که ناشی از امراض مانند امراض اسهال، مسائل سوء تغذیه و مسائل انتانات ها تنفسی فوت میکنه.
این در حال است که پیش از این نتایج یک سروی نشان داده است که مرگ و میر مادران هنگام ولادت افزایش یافته و در هر 100,000 زن حامله 1,200 تن آنان هنگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. کمبود مراکز صحی، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، نبود قابله های مسلکی در مناطق دوردست کشور، خرابی سرک ها، مشکلات ترانسپورتی و تصامیم خانواده ها از جمله عوامل مهم مرگ و میر مادران هنگام ولادت شمرده می شود. بر اساس گزارش ها افغانستان از جمله کشورهایی است که در آن عمدتاً خدمات صحی غیر معیاری و بی کیفیت ارائه می شود. این نشست در انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال در کابل برگزار شده است. مسئولان این انستیتوت می گویند به خاطر مسئولیت مریضان و فراهم کردن امکانات و کیفیت بهتر برای آنان به تلاش‌هایشان ادامه می دهند. عبدالله فهیم رئیس این انستیتوت در صحبت با رادیو زادی گفت:
انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در قبال مسئولیت مریضا و کیفیت کاری است که باید در هر شفاخانه و در هر نهاد دیگه تامین شود. شفاخانه متوجه بهبود کیفیت کاری و مسئولیت مریضا هست که تا حد امکان میزان مرگ و میر کاهش بیافته.
وزارت سرطانی افغانستان میگوید علاوه بر تلاش‌های آنان به خاطر کاهش میزان مرگ و میر مادران و اطفال در کشور، در قسمت آگاهی دهی به مردم باید علمای دین سران قومی نیز در این بخش همکاری نمایند.
شنیدید که وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید بانک در مقایسه با سالهای گذشته میزان مرگ میر مادران انگام زایمان کاهش یافته، اما هنوز هم در افغانستان در هر نیم ساعت یک مادر انگام ولادت فوت میکند. این در حال است که یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز ارقام را در مورد مرگ میر کودکان زیر 5 سال در اثر بیماری اسهال دیروز نشر کرد و در او گفت که به طور اوسط روزانه 26 کودک افغان در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال جان می دهند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
5:21 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. فعالان حقوق زن در ولایت هرات از نقش کمرنگ زنان در ساختار حکومت انتقاد می کنند و می گویند که حکومت وحدت ملی افغانستان به تعهدات خود در قبال زنان ضعیف عمل کرده. این افراد در نشست نقش زنان در نهادهای دولتی را سمبولیک خواندند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
زنان فعال در ولایت هرات در غرب افغانستان انتقاد می کنند که حکومت وحدت ملی افغانستان به نقش زنان در ساختار حکومت اعتقاد چندانی ندارد. حسین نیکزاد مسئول شبکه زنان افغان در غرب افغانستان نقش زنان در ادارات مختلف دولتی را سمبولیک می خواند. خانم نیکزاد از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد که زنان را در تصمیم گیری های مهم حکومتی سهیم سازد.
خود دولت و اجتماع هنوز به این باور نرسیدند، هنوز از خانم ها نخواستند که بیایند توانایی ها خود ثابت بکنند، ولی همین فرصت اگر هم برای زن ها داده شده باز در صلاحیت های زن ها محدودیت ایجاد شده. زن به پارلمان رفته ولی صلاحیت از او محدوده، زن در شورای ملی هست صلاحیت از او محدوده، در سنا هست صلاحیت محدوده و زن به عنوان قشر دوم یا جنس دوم در جامعه میشناسند.
نشست امروز شماری از فعالین حقوق زن در هرات به ارتباط 17 سالگرد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت برگزار شده بود. بانک افغانستان در سال 2030 میلادی این قطعنامه را پذیرفته است، اما شمالی از فعالین حقوق زن تاکید دارند که حکومت تا هنوز نتوانسته زمینه را برای فعالیت بیشتر زنان در این کشور هموار سازد. وحید عزیزی کارشناس جندر ولایت از نقش کمرنگ زنان در ادارات مختلف دولتی انتقاد می کند. خانم عزیزی این روند را ناشی از عدم باورمندی حکومت نسبت به فعالیت و ظرفیت های زنان می داند.
آنچه که امروز ما حضور کمرنگ زنان در بخش های مختلف می بینیم خب چیزی هست که در کل افغانستان معمول است، من جمله هرات که بحث مشکلات امنیتی هست که دولت بیشتر متمرکز شده در این ساحات و عدم باورمندی به توانایی ها و ظرفیت های زنان هست و بالاخره تعهد کمتر دولت برای افزایش حضور زنان ها در ادارات و مشکلات اجتماعی که مانع حضور زنان در رده های بالا و تصمیم گیری میشه.
از نقش کمرنگ زنان در ساختار حکومت در حال انتقاد می شود که تنها 3 زن به عنوان وزیر در کابینه افغانستان ایفای وظیفه می کنند. نداشتن والی زن در افغانستان و داشتن تنها 1 زن ولسوال و 4 سفیر زن در این کشور این انتقادات را بیشتر کرده است. هرات حدود 70 ناد دولتی دارد، اما همه این ادارات از سوی مردان اداره می شود. اخیراً رئیس جمهور افغانستان یک از زنان را به عنوان معاون اجتماعی ولایت هرات مقرر کرده است، اما فعالین حقوق زن در این ولایت این موضوع را برای زنان کافی نمی‌دانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که به خاطر مشکلات تکنیکی و نظارت بهتر از واتساپ و تلگرام بر این اپلیکیشن ها محدودیت وضع کرده. نجیب الله ننگیال سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی آوازه های را رد کرد که گویا حکومت میخواهد به خاطر مشکلات امنیتی برخی شبکه های اجتماعی دیگر را مسدود سازد. جاوید حسنزاده با آقای ننگیال مصاحبه کرده و نخست از وی دلایل وضع محدودیت ها بر این خدمات را پرسیده.
به اساس مشکلات تکنیکی از کیفیتی که مردم شکایت کرده بود و به خاطر که نظارت و کنترل بهتر شوه، حکومت افغانستان و وزارت مخابرات تصمیم گرفته که برای موقتا برای 20 روز خدمات تلگرام و خدمات واتساپ متوقف بسازد.
این مشکلات چی بوده؟ مشخصا که مردم انتقاد داشتن
و... مشکلات تکنیکی، مشکلات کیفیت بود. خدمات کیفیتش با پایین بود، از این خاطر که اونا بهتر شوه امرای شبکه‌های مخابراتی یک پلان هم شریک شده که خدمات واتساپ و تلگرام بهتر شوه و نظارت و کنترل حکومت زیاد شوه. از این خاطر برای موقتا برای 20 روز خدمات شال متوقف است. بعد از 20 روز اجازه داره که کلش خدمات به مردم عرضه کنه.
شما از چه وقت متوقف ساختن از این
اپلیکیشن؟ تا 30 روز.
گفتم میشه که شما حکومت افغانستان لیست را به خاطر مزدو ساختن سایت های یوتیوب، تویتر و فیسبوک هم آماده ساخته. این مسئله چقدر واقعیت داره؟
این کاملا افواه است. حکومت افغانستان متحد است، احترام داره به آزادی بیان و به هیچ قیمت نمیخواهد که آزادی بیان داغمان بسازه. این همی لیست که در فیسبوک و تویتر نشر شده کاملا جالی است، ایرادات میکنه. مردم حق داره، حق مدنی مردم است که از رسانه های اجتماعی و از رسانه های همگانی استفاده بکنه. مشکلی ظرفیت نیست. حکومت افغانستان توانایی و ظرفیت ای داره که هر وبسایت و هر رسانه ها که در افغانستان یا کدوم رسانه های اجتماعی است میتونه که اونا را مسدود کنه. به خاطر احترام به آزادی بیان که حق مدنی کل مردم است، این کار را نمی کند.
خب یعنی چقدر کمک خواهد کرد این اقدامات را که شما روی دست گرفتین بر آینده از این دو اپلیکیشن؟ چقدر کمک خواهد کرد و چقدر مسئول خواهد شد این دو اپلیکیشن؟
خوشبین هستیم تصمیمی که گرفته انشاءالله به موافقت انجام میشه.
نجیب الله ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آغاز سفر 11 روزش به آسیا امروز رهسپار ژاپن میشود. قرار است دونالد ترامپ از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدار کند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفرش به آسیا را با دیدار از ژاپن آغاز می کند. آقای ترامپ در سفر به ژاپن روی یک جبهه متحد بر ضد کره شمالی بحث خواهد کرد. این در حال است که تنش‌ها بر سر آزمایش‌های اتمی و راکتی کره شمالی افزایش یافته‌اند. انتظار می‌رود آقای ترامپ به روز یکشنبه در ژاپن با قوای آمریکایی و ژاپنی در پایگاه هوایی یوکوتا صحبت کند. همچنان انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا با رهبران آسیایی به خصوص در جریان دیدار از جنوب شرق آسیا در مورد تجارت بحث نماید. دونالد ترامپ دیروز به پایگاه مشترک پرل هاربور هکام رفت. این پایگاه در ایالت هاوایی آمریکا موقعیت دارد. آقای ترامپ در صحن قصر سفید پیش از آن که داخل هلیکوپتر شود، به خبرنگاران گفت که سفرش به آسیا روی چندین مورد مهم متمرکز خواهد بود. ما در مورد تجارت گفتگو می‌کنیم. واضح است که درباره کره شمالی بحث‌های خواهیم داشت. ما کمک بسیاری مردم و کشورها را جلب خواهیم کرد. ببینیم که چی واقع می‌شود. فکر می‌کنم موفقیت خیلی زیاد خواهیم داشت. اراده خوب وجود دارد. این مسافرت رئیس جمهور آمریکا الی 15 ماه نوامبر ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ پس از سفر به ژاپن از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدار خواهد کرد. آقای ترامپ در ویتنام در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک اشتراک می‌کند و قرار است در این نشست سخنرانی هم نماید. وی در فیلیپین در نشست انجمن رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا اشتراک خواهد کرد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در اجلاس همکاری اقتصادی در ویتنام اشتراک کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است شاید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه این اجلاس با هم دیدار کنند. در این مورد بیشتر چیزی گفته نشده است. ترامپ پس از آن که کار را به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری امسال آغاز کرد تا حال یک بار با پوتین دیدار کرده است. آنها در ماه جولای در حاشیه نشست G20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در جرمنی ملاقات کرده بودند.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است که این حزب خانه یک حکومت نیرومند از راه برگزاری انتخابات شفاف است و اینکه در آینده نامزده را در انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. آقای حکمتیار که امروز در نشست خبری مشترک با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت میکرد در این مورد معلومات داد. پلیس ضد شورش و تظاهر کنندگان ملی‌گرا امروز در جنوب شرق مسکو درگیر شدند. این تظاهرات ضد حکومتی با رخصتی به مناسبت روز وحدت ملی روسیه همزمان شد. کمیته محافظت از ژورنالیستان از روسیه خواسته تا ادیتور یک روزنامه در کالینینگراد را آزاد کند. این کمیته همچنین از روسیه خواسته که در مورد اتهامات درباره لتوکوب شدن این ادیتور در انگام توقیف را تحقیق کند. و سازمان ملل متحد گفته است که 31 مورد جدید اتهام‌های مبنی بر سوء استفاده جنسی در میان ماه‌های جولای و سپتامبر توسط پرسنل این سازمان درج شده است. این قضیه‌ها به حداقل 3 سال پیش برمی‌گردند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون هم اخبار ورزشی با مرضیه احمدزی.
تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات 4 روزه اینترکانتیننتال با امارات مصروف کمپ تمریناتی در استادیوم گریتر نویدای هند است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات در پایان ماه روان میلادی آغاز می‌گردد و تیم افغانستان مسابقه اخیرش را با امارات انجام می‌دهد. آقای هوتک می‌گوید که تیم کرکت ملی با داشتن 101 امتیاز در صدر جدول مسابقات اینترکانتیننتال قرار دارد. اگر تیم ملی کرکت این مسابقه را برنده شود، جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود می کند. قرار است 2 ورزشکار افغان در مسابقات زمستانی المپیک اشتراک کنند. منور شهزاد مسئول بخش نشرات کمیته ملی المپیک امروز به رادیو زدی گفت که 2 اسکیران به نام علیشا فرهنگی و سجاد حسینی عضویت در این مسابقات را کسب کرده اند. مسابقات زمستانی المپیک به میزبانی کره جنوبی به تاریخ 9 فوریه سال 2018 میلادی برگزار می گردد. در مسابقات لالیگای اسپانیا امشب ریال مادرید با دیپورتیو ساعت 7:45 به وقت کابل به میدان می رود. در مسابقه دیگر لالیگا بارسلونا با سیویلا مسابقه دارد. این مسابقه ساعت 12:15 شب آغاز می گردد. در مسابقات دیگر لالیگا امشب ریال سوسیداد با ایبار، لوانتی با جیرونا، سلتاویگو با اتلتیکو بلباو و ویاریال با مالاگا رویاری می کند. و در مسابقات لیگ برتر انگلستان امشب استوک سیتی با لستر سیتی، نیوکاسل با برونموت، هادرسفیلد با ویست بروم و ساوثهامپتون با مسافه برونلی می رود. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و تشکری می کنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانیهای محصلین در پوهنتونهای خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانیها رسیدگی صورت گرفته است، در این برنامه حقیقت چیست با آن می‌پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست، محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاموال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری مسئولین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارند و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در مورد است و به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوانتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شک نیست که فعلا مستقیمند که انتقاد میشه برای پوانتونای خصوصی. پوهنتونای خصوصی را اگر ما شما به کتگوری تقسیم کنیم به سه کتگوری تقسیم میشه. تعداد پوهنتونای خوب داریم، تعداد پوهنتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوانتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوانتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بمانده داشت، وزارت تحصیلات عالی در مقابل او اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوانتونها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانند.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوانتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده با ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود در صورتی که شما وقت هم براش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عزیب موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رضی پنتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسند؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 براتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتا زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتون مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستن.
گزارش های میرسانه که مسئولین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پوهنتون‌های خصوصی. شما این موضوع رو چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوانتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوانتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوا بعد از او برشان دیپلوم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوا. این را هم نمیتن قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوانتونه اینی مشکل شاید باشه، شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوانتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلوم نمیدیم. یک تعداد موسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سرانوالی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که این بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواهد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کمال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخ از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن، شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاد شوین؟
شک نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاص نیست که بیچاره به واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته ای کارا که میکنم یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله ای را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت از پانتونای خصوصی کردین چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بزده ای دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجب پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است، راجب ای هم ما شروع کردیم نظارت خدا توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئل یک روزم نامد که در می دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که می میگه که ولی ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در دو مضمون ماندیم، شکایتشان نیست. کاش که همی تو مسئلین پیدا شد که بگوی که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوخ میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امی تو شکایت بکنه، به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بازرسی، روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بازرسی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه وا بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسان میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوا، شک نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتونهای خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم، اگر به ما ثابت شود در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات عالی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جعل و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه، وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه، موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی ان شاء الله از بین خواهد رفت.
شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم، شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتونا دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پوانتونا هم داریم که از نگاه کیفیت از پوانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
خلاص، به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پوانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده، برخی پوانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پوانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امروز روز اول تا به امروز هیچ کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای سرعتمند است و موافقی
هیچ پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره. مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده، متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکرده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% مالیات تکس میده به دولت، باز هم ما ایره تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 1,20,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به این معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبتهای آقای کامول شنیدید. اینو هم تایید میکنند که سطح کیفیت در پوانتونای خصوصی پایین است، نگرانی های مسئولین هم بجاست و اینا گفتند که در قسمت آن در پوانتونای خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستند، مطابق به معیارها نیستند، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پوانتونهایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریون دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. ازدواج های زود هنگام چی تاثیرات در دوره جوانی دارد؟
خورترکی عروسی کردیم، فیلانم 25 ساله هستم.
در وقت که میخواستن فامیل مرا نامزاد بسازن، من صنف 8 مکتب بودم.
بسیار به وضعیت خراب قرار داریم.
زیادتر مردم ما شما امروز زیر سطح فقر زندگی میکنیم.
فرزندی دو خانواده میخواهند تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش.
طلاق میتونم یا که میخواهیم دیگه زن بگیرم.
جوانان عزیز سلام. با امید سلامتی هر یکتان، قسمی که شما شنیدید موضوع برنامه ما ازدواج های زود هنگام یا زیر سن می باشد. ازدواج یکی از سنت های پسندیده دین اسلام و عالم بشریت می باشد. هر آن چیزی که در قرآن کریم تاکید و در احادیث روایت شده آری از حکمت نیست. دین مقدس اسلام جوانان را تشویق به ازدواج کرده. ازدواج خود عقد است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع می سازد و حقوق و وجایب طرفین عقد را مشخص می کند. طوری که از تعریف استنباط می شود، ازدواج دارای اهداف می باشد. آیا ازدواج زیر سن مقاصد ازدواج را برآورده می کند؟ از شیلا، جوانی که در سن 14 سالگی با پسر 16 ساله عروسی کرده و فعلا در سن 25 سالگی قرار دارد، میشنویم.
ما قبلا خورترکی عروسی کردیم، فعلا 25 ساله هستم. حال زندگی ما انقدر خوب نیست دیگه، از مشکلات اقتصادی بسیار داریم. شوهر من مقطع وجود به زندگی فعلی ما ندارم، یعنی از اولادا پیش آمد خوش آمد نمی کنن. وقتی که خانه میاین میخوایم برش برخورد خوب کنم، اما بسیار یک رفتار خراب برخورد میکنه. من نمیدانم که چی مشکل است با ما یا که با اولادای خود یا با خانواده خود، اما مثل که بگویی با ما بسیار از مجبوریت عروسی کرد.
شیلا میگوید وقتی که عروسی کرد از زندگی و عروسی کردن درک درستی نداشت. با وجودی که 11 سال از زندگی مشترک وی میگذرد و صاحب دو فرزند می باشد، ولی تا به حال نتوانسته به زندگی خود سر و سامان ببخشد. از وی میشنویم.
شوهرم که وقت به خانم امرو درست برخورد نمیکنه، وقتی که میخوام خوبتر باش باشم و برخورد کنم، اما او به طوری که باید باشه نمیکنه برخورد. برم هر بار تکرار میکنه و میگه که یا تو بر طلاق میتم یا که میخوام دیگه زن بگیرم. من مجبور هستم به خاطر اولادای خود هر گپش قبول کنم، به خاطر که طفلای به سرنوشت نمونه.
بعضی‌ها می‌گویند یکی از دلایلی که شخص ازدواج مجدد می‌کند همین عروسی‌ها در خردسالی است. عزیز الرحمن رحیمی، آمر تفتیش داخلی اکادمی علوم افغانستان، گفت که وقتی که دو جوان ازدواج می‌کند، اگر بین زوجین عشق و محبت وجود نداشته باشد، آهسته آهسته روابطشان به سکتگی و سردی می‌گراید.
متأسفانه یک روزی که باد می‌تونه بچه تصمیمی پیش خود بگیره، دلیلش اینه که ایرزیرسون به اساس خواست خانواده و پدر مادر ازدواج صورت گرفته، فرزندی تو خانواده میخواهند تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش، با دلیلی که این محرومیت که قبلا کشیده و این خواسته های طبیعی و مدنی و خواسته های شمایش برآورده نشده، اونا دنبال ازدواج دوم هستن. مطلقا شما برین ببینین مورد بررسی و آمار قرار بدین که اکثریت جوانایی که در اطراف زندگی میکنن و بعد میان به نحو شهرنشین میشن یا زمینی درس خواندن به پانتونا و دانشگاه مساعد میشن، اونا دیدگاهشان پیرامون ازدواج قبلیشان تغییر میکنه و ازدواج مجدد پیش رو میگن. دلیلش همین است که اینا محرومیت های عموم مدنی و طبیعی شان به نحو پیرامون ازدواج چشیدن و از خانواده ها به خانواده ها به شکلی به نحو اینا آزرده هستند.
بعضی از خانواده ها به خاطر حل اختلافات بین فامیل ها دختر یا پسر خیش را که به سن بلاغت نرسیده باشد در عقد نکاح در میارند. شیرزاد پسری که قرار بود قربانی همچون رواج های ناپسند شود، اما برادر بزرگ وی که به سن خردسالی ازدواج کرده بود و در دوره جوانی با مشکلات و چالش های زیاد زندگی روبرو شده بود، مانع این عقد گردید. از شیرزاد میشنویم.
در وقت که میخواستن فامیل مرا نامزد بسازن، من صنف 8 مکتب بودم. دیگه بعض از مشکلات دیگر همچنان بود که صدرای ما بود و میخواستن که در اونجا مرا نامزد بسازن تا بعضی از مشکلات که بوده او حل شوه. برادر بزرگم زیاد کوشش کرد که صدرایم شوه و ای تو کار نشه. خب برادرم چون سنش خرد بود و ازدواج کرده بود، بسیار مشکلات زیاد را دیده بود، چون که نتونست تحصیل خود به پایان برسانه و بعضی از مشکلات دیگر اقتصادی برش رو برو شده بود، چون نتونست به اولاد خود رسیدگی کنه. یعنی زمانی که دو اخو ازدواج کرد، چون تنگدستی از یک طرف بود و مشکلات فامیلی از دیگر طرف، و نتونست به فامیل خود، به اولاد خود رسیدگی کنه. به می خاطر زیاتر کوشش کرد، توصیه کنه و نصیحت کنه که در این سن ازدواج کردن خوب نیست، و هر وقت تحصیل تا خلاص کردی و به خود یک زندگی خوبتر پیدا کردی، بعد ازدواج کن تا بتانی به اولاد رسیدگی کنه و مشکلاتشان حل کنی و نمانیشان که دستشان به کسی دراز شون.
در این زمینه نظریات جوانان را گرفتیم. آنان شدیداً مخالف با همچو کاری هستند و گفتند که ما جوانان دست به دست هم داده در برابر همچو رسوم ناپسند مبارزه می کنیم و نمی خواهیم که هیچ دختر و پسری در دوره جوانی قربانی همچو رسوم شوند. سحر یکی از محصلین می گوید که ازدواج در سن خرد ضرر بزرگ به خانواده، جامعه و اجتماع دارد. از سحر می شنویم.
اگر از این ببینیم یک ضرر بسیار بزرگ به خود جامعه بوده میتونه، چون اطفال هنوز نمیتونن اون تصمیم زندگی خود بگیرن. پس اونا چطور میتونن که ازدواج کنن؟ اطفالی که نمیتونن که چی به خوبی ماست و چی به بدی ماست، پس اونا چطور میتونن مسئولیت یک خانواده رو بگیرن؟ پس اگه ما از یک نگاهی ببینیم آینده جامعه ما چی خواهد شد، تو از نظر دیگه او از وقتی که ازدواج کنه از تعلیم و تربیت دور میمونه، از تحصیل خود دور میمونه. پس ما باید همیشه کوشش ما می باشه که ما مانی همه آماده شویم. باید اجازه ندیم که امی اطفال خود ازدواج کنن. خود فامیلا باید دیگه بسیار دقیق باشن. بر خود شخص بسیار ضررهای داره که از تمام چیز دور میمونه، چون ما در قانون خود داریم سن قانونی بر هم بر دخترها هم به پسرها که پیش از وقت نباید هیچ ازدواج صورت بگیره.
در رابطه با علل و عوامل که خانواده ها اولاد های خود را قبل از سن قانونی در عقد یکدیگر در میارند چی خواهد بود، نزد فرزات الله رفی استاد حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی مراجعه کردیم. از وی دلیل را جویا شدیم.
عوامل مختلف داره، از جمله فقر و تندیستی است که یکی از مشکلات بسیار زیاد است در افغانستان، که غیر از عوامل دیگه هستند که کمبود استفاده مردم است یا عدم آگاهی مردم در ارتباط به موضوعات حقوقی، در ارتباط به موضوعات شرعی از این موضوع. یک دلیل دیگه که میتونه عاملش باشه امی عرف ناپسند مردم در ارتباط به این موضوع است.
ازدواج های زود هنگام از لحاظ روانی چی تاثیرات در قبال دارد؟ محمد بشیر بهرامی استاد پوهنزه روانشناسی در پوهنتون کابل گفت که انسان ها در طول عمر خود یک سلسله توانمندی های دارند که آن توانمندی ها ارتباط مستقیم با بلند رفتن سن سال افراد دارد. پس به آن اساس مشکلات زیاد از لحاظ روحی، روانی و جسمی در پی دارد.
ازدواج یک مسئله بسیار مهم در زندگی است و یک بود روانی بسیار قوی داره که یک مسئله بسیار پرارزش در زندگی هر انسان می باشه و یک مسئله بسیار پرمسئولیت است. بنان اگر توانمندی روانی انسان پایان باشه، نمیتونه کمی مسئولیت ها را برداره. به اون اساس فرد یا جوانی که در سنین به اصطلاح نوجوانی یا سنینی که به پختگی نرسیده ازدواج کنه، بنابر همی مشکلات ها ممکن از لحاظ روانی بسیار صدمه ببینه، آسیب ببینه. اگر ما متوجه شویم که کسانی که در سنین پایین ازدواج میکنه، از لحاظ روانی مسئولیت ها را اگر نتوانست که برداره، این سبب میشه که یک نوع از لحاظ روانی برش یک افسردگی پیدا شوه، از لحاظ روانی کاملا یک فرد منزوی شوه، از لحاظ روانی ممکن بسیار تندخوی و عصبانی رفتار بکنه، اکثر عملای بسیار منفی و عصبانی از خود نشان بده. یعنی کاملا از چند جهات میتونیم که از لحاظ روانی فرد را متاثر میسازه. همین منزوی بودن، گوشه نشینی غمگینی شدن و عصبانی شدن و به خصوص دپرشن، این مشکلات هم برش پیدا میشه.
در رابطه با ازدواج های زیر سن، قانون کشور ما چی حکم نموده و خانواده هایی که از قانون پیروی نمی کنند چی مجازات را در نظر گرفته است؟ از دکتر محمد هارون استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی میشنویم.
قانون گذار افغانستان در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران و پسران تعیین کرده که سن ازدواج برای پسران مطابق ماده 70 قانون مدنی افغانستان سن 18 سال می باشد و برای دختران سن 16 سال می باشد و این یک استثناء وجود دارد در ماده 71 قانون مدنی افغانستان، در صورتی که دخترها از سن پایان تر از 16 یعنی سن 15 می تواند ازدواج کند به اجازه ولی خود در سن 15 سالگی. البته پایان تر از سن 15 سالگی هر نوع عقد ازدواج باطل می باشد مطابق قوانین نافذه کشور و ای بگوییم که در صورتی که این اصول سن در ازدواج مراعات نبکنند مطابق قانون جزای افغانستان حبس قصیر است، یعنی از 24 سال الی 1 سال است مطابق با قانون جزای افغانستان.
برای جوانان عزیز در دقایق اخیر برنامه رسیدیم. از شنیدن نظریات شما را از جوانان به این نتیجه می رسیم که ازدواج اطفال یک عمل خلاف قوانین اسلامی و قوانین بشری و نقض صریح حقوق اطفال می باشد. تا برنامه بعدی، الان نگهدار.